اعوذ بالله الصمد العلیم من شر الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم و اهلک اعدائهم اجمعین بهم نتولا و من اعدائهم نتبرأ الى الله. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي امير المؤمنين والأئمة المعصومين. علیکم السلام جميعا و رحمة الله. سلام علیکم. خیلی خوش آمدید. الحمد لله والمنه. خدای متعال رو شاکریم. امروز 29 جلسه در محضر نامه 31 نهج البلاغه هستیم. این نامه تربیتی و فوق العاده مهم، این نامه ای که در روزمره زندگی انسان تأثیر داره، خدا رو قسم میدیم به برکت امیر المؤمنین و نام نامی امیر المؤمنین انشالله که ما عارف به معارف علوی و عامل به معارف علوی مخصوصا نامه 31 باشیم. علیکم السلام و رحمت الله. جلسه قبل چند جمله از نامه 31 رو محضر شما عرض کردیم. امیر المؤمنین فرمود ربما اخطأ البصیر قصده و اصاب الاعمى رشده، اخر الشرف انک اذا شئت تعجلته و قطیعت الجاهل تعدل صلت العاقل. هر کدام از اینها رو تفصیلا محضر شما عرض کردیم. و اما بخش جدید، حضرت فرمود من امن از زمان خانه و من اعظمه اهانه. کسی که امن از زمان، خودش را از آفات و گرفتاری ها و سختی های زمان در امنیت بداند، کسی که خیال کند روزگار با ما کار نداره، ما که دیگه الحمدلله به یه جایگاهی رسیدیم از جهت علمی، از جهت معنوی، از جهت پست و مقام سیاسی و مادی، دیگه ما هیچ تغییری، تحولی، سختی برامون قابل تصور نیست. اگر کسی خودش را در امنیت دید، اگر کسی خیال کرد امنیت دارد، من امن از زمان خانه، همین زمان خیانت میکند به او، خنجر از پشت به او میزند، یه کاری میکنه که او ضربه بخوره. هیچگاه به روز و روزگار نباید اعتماد کرد چون ضربه میزنه. و بعد فرمود من اعظمه اهانه، اگر کسی روزگار را بزرگ دانست، عظیم دانست، اگر خیلی روی روزگار حساب باز کرد، اهانه، روزگار او رو خار و ذلیل میکنه، اهانت میکند به او، او را به زمین میزند. علیکم السلام و رحمت الله. در واقع کلام حضرت حول محور روزگار است. نه به روزگار اعتماد کنید که بتون خیانت کنه، نه روزگار را بزرگ ببینید که بخواد شما رو زمین بزنه، شما رو خار و خفیف کنه. این جمله حضرت هم باز مثل بقیه جملات باطنی دارد، شرحی دارد، معارفی دارد که انشاءالله در حد چند جمله محضر شما عرض میکنیم. نکته اول قبل از این که وارد خود کلام بشیم، این نکته باید تذکر داده بشه. عزیزان، خود دهر، خود زمانه، به تعبیر حضرت من امن از زمان، زمان و زمانه و دهر و روزگار اهل خیانت نیست، اهل ضربه زدن نیست. لذا این که بعضی ها متاسفانه اگر مشکلی براشون پیش بیاد به روزگار ناسزا میگن، اهانت میکنن، نفرین به روزگار، اف بر این مثلا زمانه ای که ما درش هستیم، یا بعضی وقتها الفاظ ناشایست، ناسزا، فحش فرمودن، هیچگاه این کار رو نکنید. زمانه، زمان که تأثیر به این معنا نداره که بخواد کسی رو خوشبخت کنه یا بدبخت کنه. لذا فرمودن اهانت به زمان و زمانه نکنید. ما در روایت، این روایت خیلی روایت عجیبی است از پیغمبر خاتم، البته خب شروح مختلف، تأویلات مختلفی هم در موردش گفته شده، ما فعلا ظاهر کلام رو داریم میگیم. پیغمبر خاتم فرمود لا تسب الدهر فَإِنَّ اللَّهُ وَدَّهْر، به روزگار فحش ندید، ناسزا نگید، اهانت نکنید، چرا که فَإِنَّ اللَّهُ وَدَّهْر، خدا روزگار است، زمان خالقی دارد، خود زمان که چیزی نیست، خالقی دارد به نام خدا. اهانت به روزگار اهانت به خداست، اهانت به مخلوقات، به باد انسان ناسزا بگه، به آفتاب ناسزا بگه، به این عوامل طبیعی ناسزا بگه، کنه به خدا ناسزا گفته. فرمود لا تسب الدهر فان الله هو الدهر. دهر همون خداست و جدایی از هم نداره، خالق اینها خدای متعال. عرض کردم تفصیل خاصی داره، ما فعلا ظاهرش رو گفتیم که اگر حضرت فرمود من امن از زمان خانه، به این معنا نیست که ما ناسزا بگیم، نه، زمان و زمانی که تقصیری نداره، او یکی از مخلوقات خداست. مرحوم علامه مجلسی رضوان الله علیه شعری را منسوب به جناب عبدالمطلب نقل میکنه، حضرت عبدالمطلب جد پیغمبر. این شعر خیلی شعر قشنگی است، چقدر روان و چقدر پرمضمون، راجع به همین که نباید به زمان ناسزا گفت. معلومه قبل از پیغمبر هم این فرهنگ، این آداب، این بزرگمنشی در خاندان پیغمبر وجود داشته. عبدالمطلب میگه یعیب الناس کلهم زمانا، مردم عیب میگیرن از زمانه، به زمانه ناسزا میگن. و مال زماننا و مال زماننا عیب سوانا، برای روز و روزگار هیچ عیب و ننگ و نقصی نیست مگر مردم روزگار. خود روز و روزگار عیبی نداره، مردمند که عیب و نقص دارن. نعیب و زماننا و العیب فینا، ما روزگار رو متهم میکنیم در حالی که عیب از خود ماست. ولو نتق الزمان بنا حجانا، اگر یه زمان روزگار زمان دهن باز کنه، زبان باز کنه، شروع میکنه بد ما رو گفتن و اینطور با ما حرف میزنه. میگه و ان الذئب يترك لحم الذئب و یاکل بعضنا بعضا ایانا، گرگ اگر ببینه یه گرگی مثل خودش روی زمین افتاده از جنازه او میگذره، گوشت او رو نمیخوره. ولی انسانها به همدیگر رحم نمی کنن. خب الان تقصیر روزگار است، روزگار که گناهی نکرده، تقصیر ماست، تقصیر اهل روزگار است. با این مقدمه کلام امیرالمؤمنین رو میخوایم شرح کنیم. عرض کردیم روز و روزگار و زمان به این معنا عیب و خطا و گناهی نداره. پس این که حضرت فرمود اگر من امن از زمان، کسی که به روزگار تکیه کنه، امنیت برای خودش قائل بشه، اینجا زمان به چه معناست؟ دو تا معنا برای زمان گفته میشه. معنای اول زمان یعنی اسباب و شرایط زندگی دنیا، جمال، مال، پست و مقام، ریاست، هر چیزی که در این دنیا، در این روزگار، در این زمانه در اختیار انسان باشه. حضرت فرمود به این امکاناتتون اعتنا نکنید، اکتفا نکنید، دلگرم نباشید، تکیه نکنید، امنیت خاطر برای شما نیاره. خیال نکن ما که دیگه پست و مقام داریم دیگه تمام شد، هیچ کسی نمیتونه امنیت ما رو به خطر بندازه. از این فکرها نکن. من امن از زمان خانه، کسی که به زمان یعنی به پستش، به مقامش، به زیباییش، به ثروتش، به فامیلش تکیه کنه، اعتماد کنه، روزگار به او خیانت میکنه. از همین های طوری ضربه میخوره که خیال نمیکنه. خانوادهش ضربه میزنن، پست و مقام قامش ضربه میزنه، جایگاه اجتماعیش. به اینها اعتماد نکن، به اینها تکیه نکن. نه اینکه نداشته باش، چرا، پست داشته باش، مقام داشته باش، پول داشته باش، خانواده خوبی برای خودت فراهم کن، ولی به اینها اعتماد نکن. فکر نکن چون من 10 تا بچه دارم دیگه هیچ کسی نمیتونه بگه بالا چشم تبرو. یک مگس میتواند انسان رو از پا در بیاره. معنای اول زمان این شد که همین پست و مقام و پول و این شرایطی که در زندگی انسان به وجود میاد. قرآن کریم فرمود ویل لکل همزه لمزه الذی جمع مالا و عدده یحسب ان ماله اخلده. هد پولدار که شدن خیال میکنن مال اونها رو حفظ میکنه، مال اونها رو جاودانه میکنه، امنیتشون رو از طریق مال میخوان به دست بیارن. کلا، هرگز چنین چیزی صادق نیست. لینبذن فی الحطمه، وقتی در سرازیری جهنم قرار گرفتید میفهمید ضرر کردید، میفهمید مغبون شدید، میفهمید این تکیهگاهی که برای خودتون قرار دادید تکیهگاه درستی نیست. من امن از زمان خانه و من اعظمه اهانه، باز در ادامه، اگر کسی پست و مقام و پول و جایگاه اجتماعی را بزرگ دانست، خدای متعال کاری میکنه که با همین پست و مقام زمین بخوره، که با همین فرزند زمین بخوره، همینها موجب ذلت او میشه. به خدا تکیه کن، جز به خدا تکیه نکن. خدا را بزرگ ببین، جز خدا کسی را، چیزی را بزرگ نبین. معنای اول زمان شدید امکانات و شرایط زندگی در دنیا. و اما معنای دوم، زمان به معنای اهل زمان است، مردم زمانه. من امن از زمان خانه، کسی که به مردم اعتماد کرد به مردم زمانه. این بشاره ضرر میشه، بهش خیانت میکنن. البته مردم زمانه همه مردم رو نمیگه حضرت. بالاخره بدون اینکه شناسایی کنیم، اختبار کنیم، امتحان کنیم، همینطوری پیش هر کسی رسیدیم سفره دل رو باز کنی و معلومه ضرر میکنی، ضربه میخوری. همین ها پس مردم میشن دشمنت، اسرار تو رو هم میدونن، از همین طریق به تو ضربه میزنن. من امن اهل زمان خانهو، بهش خیانت میکنن. و من اعظمهو اهانه. و اگر خیلی هم مردم رو بزرگ دانستی، بیش از خدا، بیش از آنچه که باید روی مردم حساب باز کردی، اونها رو بزرگ دانستی، همین های روزی تو رو کوچک میکنن. و نظام عالم اینطوری است، هر چیزی که کوچک ببینی او را، او تو رو بزرگ میبینه. هر چیزی بزرگ ببینی کوچک میبینه. در نهج البلاغه داریم، اگر دنبال دنیا رفتید، دنیا لگد به شما میزنه، حرفتون میکنه. اگر از دنیا دل بریدید، دنیا طرف شما میاد. قاعده اینه، بزرگ نبین این عوامل مادی را. اگر اینها رو بزرگ دیدی، کوچکت میکنند، حقیرت میکنند، وابسته که شدی. اینها دیدید عشق مجازی دارند، به یه پولی، ماشینی، دختری، به چیزی عشق میورزند، بعد جروکشی میکنند از اونها. میگه اگر میخواهی به عشقت برسی باید این کار رو بکنی، باید این حقارت رو تحمل کنی. اونم میگه باشه، ولی اگر تو عزیز باشی، دل به این امور مادی حقیر ندی، هیچ کسی نمیتونه تو رو به بند و بردگی بکشاند. در خطبه متقین امیرالمؤمنین سلام الله علیه فرمود قرة عینه فی ما لا یزول و زهادته فی ما لا یبقى. اگر همین جمله را ما عمل کنیم، چقدر جامعه خوب میشه. متقی واقعی کسی است که چشم روشنیش در اموری است که فانی نمیشوند، به آنچه پایدار است دل میبندد. پست و مقام و زیبایی و خونه من چند متره، ماشین من چند متره، اینا نیست، اینا امور فانی هست. متقی کسی است که به امور باقی دل میبندد، زهدش، بیرغبتیش، بیمیلیش در امور فانی است. میگه آقا زیبایی که چهار سواه دیگه از بین میره، پست و مقام که دست به دست میشه به دیگران میرسه، از دیگران بود به ما رسید، از ما به دیگران، چرا دل ببندم؟ چرا خودم را اسیر اینها کنم؟ بعد دیگه انسان خیانت نمیبیند از اینها، اهانت نمیبیند از اینها، بزرگمنشی میکنه. این جملات رو باید یاد بگیریم. در حکمت 289 بارها و بارها این جملات رو خوندیم. از جملات عجیب امیرالمؤمنین در نهج البلاغه است: کان لی فی ما مضا اخن فی الله و کان یعظمه او یعظمه فی عینی سقر الدنیا فی عینه. من در گذشته برادری داشتم، سلمان بود، ابوذر بود، گفتن پیغمبر خاتم بود، عثمان ابن مزعون بود، خود امیرالمؤمنین بود، دوستان علی در طول تاریخن، انواع و اقسام تفصیل و تأویل در مورد این کلام هست. من در گذشته برادری داشتم کان یعظمه فی عینی، او در چشم من بزرگ بود، چون سقر الدنیا فی عینه، دنیا در چشمش کوچک بود. هر کسی دنیا را کوچک دانست، امیرالمؤمنین او را بزرگ میکنه، امیرالمؤمنین او را بزرگ میدانه. و هر کسی دنیا در نگاهش بزرگ بود، پست و مقام و جمال در نگاهش بزرگ بود، این از چشم حضرت افتاد، حضرت این را نمیبینه، ریز میاد به چشم حضرت. مهم اینه که ما ارتباطمون رو با اطرافمون، دو تا معنا برای زمان عرض کردیم، چه امکانات زمانه، چه مردم زمانه. به اینها اعتماد نکن، به خدا اعتماد کن، نه اینکه با اونها قطع ارتباط کن، نه اینکه اونها رو محل نده، تحویل نگه، تحویل بگیر ولی اعتمادت به خدا باشه. عرض ما در تمام این جلسات این بود، اگر چه هر کدام از این جملات یک معنای خاصی دارن، ولی سیر کلی کلام راجع به دوست و دوستی است. حالا این جمله حضرت می‌فرماد در باب دوستی، دوستی بکنید، رفاقت داشته باشید، اخوت داشته باشید، ولی به هر کسی اعتماد نکن. بعضی وقتا این دوستان میخوان ضرر بزنن به تو. به هر کسی بیش از خدا اعتماد نکن. اعتمادت اول و آخر به خدا باشه. حالا با مردم هم نشست و برخاست کن، بگو، بخند، برخورد داشته باش، معاشرت داشته باش، ولی کار به جایی نرسه که دوست تو جای خدا را در دل تو بگیره. جمله بعد حضرت فرمود لیس کل من رما اصاب. حسن جان، اینگونه نیست که هر کسی تیری انداخت، من رما، کسی که تیری پرتاب کرد اصابه، به هدف بخوره. اینگونه نیست هر کسی تیر پرت کرد به نشانه بخوره، به سیبل بخوره. جمله حضرت دو تا معنا داره. معنای اول اینه ناامید نباش، ناامید نشو. آقا بعضی وقتا انسان تیرش به هدف نمیخوره، تلاش کردی، زحمت کشیدی، مقدمات رو فراهم کردی، به هر دلیلی نشد. بنا نیست همیشه بشه. اصلا نظام عالم اینه، بنا نیست همیشه بشه، بنا نیست همیشه ما موفق بشیم. اصلا خیلی وقتا همین که ما موفق نشیم موفقیت. امیرالمومنین فرمود دیگه، بعضی وقتا نرسیدن رسیدنه، بعضی وقتا نشدن شدنه. بفهم این رو، ناامید نشو. اگر یه وقتی کاری رو شروع کردی وسط شکست خوردی، به اون منزل مقصود نرسیدی، نگو آقا تمام شد دیگه، زندگی تمام شد، خط پایان است. نه آقا، تمام نشد، ناامیدی نداره، شروع کن، از اول برو مسیر جدیدی را، همون مسیر را دوباره برو. دفعه اول شکست خوردی، دفعه صدم شکست خوردی، بالاخره به پیروزی میرسی. ناامیدی مطلقا مجاز نیست، مطلق. مثلا در شریعت چیزی به نام ناامیدی نیست. نماز رو با آداب بخون، سر پا بخون، اینطور با همه احکامش. خب نمیتونی تکیه بزن و بخون، نمیتونی نشسته بخون، نمیتونی درازکش بخون، نمیتونی فقط اشاره کن، هر طور میتونی. مطلقا بن‌بست وجود ندارد. خدا هست، اهل بیت هست، کرامت هست، راه بازه. شکست میخوری، انشالله مصلحت بوده، شاید صلاح کارت در این بوده. این جمله شبیه همون جمله است که جلسه قبل خوندیم، ولا کل فرصت انتصاب. بنا نیست انسان به همه فرصت ها دست پیدا کنه. بعضی از فرصت ها از دست میرن، ناامید نباش. بعضی از تیرها به هدف نمیخورن، ناامید نباش. معنای اول لیس کل من رما اصاب، ناامید نباش، راه رو ادامه بده. معنای دوم امیرالمومنین فرمود آقا زحمت بکش. لیس کل من رما اصاب، بنا نیست هر کسی کمان دارد، هر کسی تیر دارد تیرانداز بشه. بنا نیست هر کسی تفنگ در دستشه بتونه شکار بزنه. بنا نیست هر کسی در میدان جنگ رفت قاسم سلیمانی بشه. زحمت میخواد، تلاش میخواد. بدو، زحمت بکش، تلاش کن، برس به اون جایی که از امکانات بهره برداری کنی. پس دو تا معنا شد. معنای اول شکست خوردی، ناامید نشو، یا علی بگو از اول. معنای دوم چرا به کم اکتفا میکنی؟ مگر هر کسی ادعای علم کرد عالم است؟ مگر هر کسی ادعای عرفان کرد عارف است؟ مگر هر کسی ادعای دوستی کرد دوست است؟ نه، هر کسی که تیر زد به هدف نمیخوره. خیلی از اینها ادعای باطلن. اگر میخواهی به مقصد برسی جون کندن میخواد. هر کاری، مکانیک خوبی میخوای بشی جون کندن میخواد، معلم خوب جون کندن میخواد، مدرس میخوای بشی، مؤلف میخوای بشی، خانه‌دار خوب میخوای بشی، آشپز خوب، زحمت میخواد. به کم اکتفا نکن. هر کسی برنج و روغن داشت که آشپز نمیشه، باید اونقدر زحمت بکشی، خراب کنی، برنج از بین بره، برنج خوب بشه، تعریف کنن، بعضی وقتا مذمت کنن، تا بالاخره بشی آشپز، تا بالاخره بشی سخنور، تا بالاخره بشی مؤلف. زحمت داره. بدو، کم نگذار در این مسیر. چقدر این جمله میتونه مشوق انسان باشه. چقدر اگر ما این جملات رو به بچه هامون بگیم که این نامه، نامه تربیتی است، این نامه مال بچه هاست، به بچه هامون بگیم اگه زمین خوردی نایست، اگر راه هم رفتی اکتفا نکن، بدو. نه زمین خوردن باعث توقف بشه، نه راه رفتن مانع دویدن بشه. باید بدوی، زحمت بکشی، تلاش کنی، خیلی راه پیش رو داری. حرکت میکنه جامعه، تولید ما، اشتغال ما، علم ما، همش رو به بالا میره. نباید اکتفا کنیم به چیزی که الان داریم. فرمود لیس کل من رما اصابه. در باب دوست و دوستی هم امینه، اگر کسی ادعای دوستی کرد دوست نیست ها، خیال نکن هر کسی نشست سلام علیک کرد یه سیگاری هم تعارف کرد به تو دوست شد ها. هر کسی ادعا کرد دوست نیست، باید در عمل ثابت کند، باید رفاقت را، برادری را در عمل به نمایش بگذاره. جمله بعد حضرت فرمود اذا تغیر السلطان تغیر الزمان. از اون جملاتی که خیلی باش کار داریم، اذا تغیر السلطان، وقتی سلطان تغییر کرد، وقتی سلطان عوض شد، تغییر از زمان، زمانه هم عوض میشه. سلطان که عوض شد جامعه هم عوض میشه، حکومت هم عوض میشه، شرایط زندگی هم عوض میشه. جمله حضرت دو تا معنا داره. من اول معنایی که شاید به ذهنتون نرسه رو بگم، بعد جمله‌ای که دیگه سلطان، حاکم، پادشاه، این رو مفصل عرض خواهم کرد. سلطان دو تا معنا میتونه داشته باشه، یکی سلطنت و قدرت و قوت، نه پادشاهی. یک معنا معنای پادشاه هست، کار نداریم فعلا. یه معنا قوته. سلطان یعنی اون مقامی که انسان قوت و قدرت داره. حضرت فرمود اذا تغیر السلطان، وقتی قوت و قدرت انسان کم شد، تغییر از زمان، اوضاع هم به هم میریزه. تا وقتی جوان بودی، بروبیایی داشتی، چند نفر رو خودت اداره میکردی، پیر که شدی چند نفر باید بیان ادارت کنن، دیگه درآمدت کم میشه، اطرافیانت کم میشن، رفقایی که یک عمر با هم بودید یکی یکی میرن، تنها میمونی، غربت داری، دیگه شاید زبان جوانها رو نفهمی، حال و روز اینا رو درک نکنی. بالاخره قوت و قدرت که رفت، شرایط دیگرگون میشه، اوضاع عوض میشه. این رو بدون هرچه اوضاع تو، اوضاع قدرت و تنومندی و کار تو عوض بشه، اوضاع معیشت تو، رفت آمد تو، خورد و خوراک تو هم عوض میشه. به تعبیر قرآن کریم فرمود و من نعمرهن نکسه فی الخلق افلا یعقلون. وقتی سن آدم بالا بره، نکسه یعنی واژگون شدن. بچه وقتی که به دنیا میاد کالاسکه‌ایه، بعد تو کالاسکه ببرنش، پیر که شد ویلچری میشه. بچه آرام آرام میخواد راه بیفته، راه میره میفته، راه میره میفته. پیر که شد با عصا راه میره میفته، با زیر بغلش رو بگیره. من نعمرهن و نکسه فی الخلق. سن که رفت حالا ما برش میگردونی، میشه مثل بچه. بچه رو باید غذا داخل دهنش بگذارن. پیر مرد دستش میلرزه، نمیتونه غذا بخوره، غذا دهنش میگذاره. خب وقتی سلطان یعنی قوت و قدرت کم شد، اوضاع زمانه، شرایط زندگی هم تغییر میکنه. این معنای اول. معنای دوم که بیشتر به ذهن متبادره و ما هم اینجا باش کار داریم، حاکمیت و حکومت. اذا تغییر السلطان، وقتی پادشاه و حاکم و رئیس یک شهر و کشور عوض شد، اونجا تغییر از زمان، اوضاع زمانه هم عوض میشه، شرایط متناسب است با حاکمیت. به تعبیر اون جمله معروفی که حالا روایت هست یا نیست کار نداریم، الناس علی دین ملوکهم. مردم، دین اینجا به معنای راه و روش و مکتبه، مردم بر مکتب حاکمانشون هستن. هر طور حاکمیت باشد، مردم هم به همون سمت، به همون مسیر حرکت میکنن. اذا تغیر السلطان تغیر الزمان، وقتی حاکمیت عوض شد، مردم هم به تبع او عوض میشن. اینجا بحث مهمی پیش روی ما باز میشه، نقشه مردم در حاکمیت، نقش حاکمیت در فرهنگ و اعتقاد و اقتصاد و اخلاق جامعه، اینها هیچ کدام قابل انکار نیست. مردم نقش دارند در تعیین حاکمیت، دفاع از حاکمیت یا براندازی حاکمیت، همه اینها. از اون طرف حاکمیت نقش دارد در اخلاق مردم، در اعتقاد مردم، در باور و سبک زندگی مردم، اونگونه که حاکمان اداره میکنن جامعه را، مردم به همون سمت به همون سو حرکت میکنن. پیغمبر خاتم فرمود صنفان من امتی اذا صلحا صلحت امتی و اذا فسدا فسدت امتی. دو گروه هستن، اگر اینها اصلاح بشن جامعه اصلاح شد، اگر اینها فاسد بشن جامعه فاسد شد. علیکم السلام و رحمت الله. این دو گروه کدامند؟ یک، فرمود علما، قال الفقها و الامراء، حاکمان عالمان. این دو گروه، عالم وقتی فاسد شد عالم فاسد می شود، حاکم وقتی فاسد شد جامعه فاسد میشه. نقش حاکمیت در جامعه هیچ قابل انکار نیست. من اینجا این نکته محضر شما عزیزان عرض کنم. ببینید، در باب این که آیا ما باید حکومت اسلامی داشته باشیم یا نه، نظریه ولایت فقیه، نظریه جامعه اسلامی، حرف ها متعدده. اون کتاب ولایت فقیه مرحوم امام رضوان الله علیه رو که بخونید، در نجف ایشون سخنرانی کردن، ادله مستحکمی آوردن برای ایجاد حکومت اسلامی در زمان غیبت. یکی از ادله ای که می شود استشهاد کرد، دلیل آورد برای ایجاد حکومت اسلامی، همین جمله امیرالمؤمنینه، جمله ای که الان خوندی، اذا تغیر السلطان تغیر الزمان. ما سوال می پرسیم از اینهایی که شاید احیانا مخالف تشکیل حکومت باشند، میگن آقا در زمان غیبت به ما ربطی نداره، ما دینداری ظاهری خودمون رو، دینداری شخصی خودمون رو داشته باشیم، حضرت وقتی که آمد سلام الله علیه حکومت تشکیل بده. سوال ما اینه، آیا ما میتوانیم تغییر زمان را، دیگرگونی زمان را بسپریم به انسانهای نالایق؟ بگیم آقا به ما چه، هر کسی میخواد بیاد حاکم بشه، هر کسی میخواهد حکومت کنه. آقا هر کسی که آمد حکومت کنه، اذا تغییر، وقتی حاکم و سلطان عوض شد، تغییر از زمان، مردم عوض میشن. مگه میشه ما بگیم پیغمبر دین را آورد، امیرالمؤمنین با این زحمت و رنج و سختی دین را نگه داشت، اهل بیت نگه داشتن، الان دیگه زمان غیبت به ما چه؟ هر حاکمی آمد، مغول میخواد بیاد، شاهنشاهی میخواد اداره بشه، اصلا بی دین کنن جامعه را، به ما ربطی نداره. امام می آید، خب امام کجا میاد؟ امام میگه تو باید وظیفت رو انجام بدی، تو تلاش کن حکومت عدل سر کار باشه. حکومت اگر صالح بود مردم هم صالح میشن، حکومت اگر عادلانه اداره شد مردم هم عادل میشن. عدالت که آمد، صلح که آمد، صفا که آمد، امام هم می آید. امام هم دنبال یاران صالح است. یاران صالح کجا تربیت میشن؟ در ذیل حکومت صالح. حکومت که نباشه ما احکام دین رو چطور اجرا کنیم؟ ما داعیمون اینه، ما نه، قرآن داعیش اینه، هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره على الدین کله ولو کره المشرکون. خب بناس اسلام همگانی بشه، ما باید در هر دوره وظیفه خودمون رو انجام بدیم. آقا ما اینقدر تونستیم حرکت کنیم، اگرچه ما نمیتوانیم حکومت را تا وقتی امام بیاد سراسری کنیم، بله درسته، ولی تو زحمتت رو بکش. تو برای پیاده شدن این آیه در جامعه چه کردی؟ حکومت اسلامی نیاز است، جامعه اسلامی باید تشکیل بشه. حکومت اسلام که نباشد، حکومت کفر است، حکومت شرک است، حکومت بیدینان است، و همین ذره ای ایمان و اخلاص هم اگر هست از بین میره. یکی از ادله‌ای که میشه استشهاد کرد برای لزوم حکومت اسلامی، چه در زمان غیبت چه در زمان حضور، جمله حضرت اذا تغیر از زمان، اذا تغیر از سلطان تغیر از زمان. عرض کردیم سلطان اینجا به دو معناست. جمله بعد، امیر بیان علی علیه السلام فرمود سل عن الرفیق قبل الطریق. خیلی جمله قشنگه، خیلی جمله قشنگه. ما معمولا وقتی میخوایم مسافرتی بریم، گشت و گذاری بریم، به هم زنگ میزنیم آ میای جمعه بریم مسافرت، اولین سوال که در ذهن ما نقش میبنده کجا بریم؟ شمال بریم، این طرف بریم، اون طرف بریم، کجا بریم؟ حضرت فرمود خب سوالت اشتباهه، چرا درست فکر نمی‌کنی؟ چرا نهج البلاغه‌ای فکر نمی‌کنی؟ آقا چی بگیم؟ سل عن الرفیق قبل الطریق. قبل از این که بگی کجا بریم، بگو با چی بریم، چه کسی همراه ماست، چه کسی هم مسیر ماست. رفیق مهمتر از مقصد است. ما مقصد کجا میخوای بری؟ حالا یا شمال است یا جنوب است یا این طرف یا اون طرف، قبول درسته، ولی اگر با رفیق بد به بهشت بری، بهشت جهنم برای تو. حج برو، حج خانه خدا، کربلا برو، اربعین پیاده برو کربلا. یه رفیق جاهل نادان بی ادبی، یه رفیقی که متعلم به آداب الهی نباشه همراه تو باشه، کربلا رفتی ولی زهر میشه بر تو، رنج میکشی. بعد که برگشتی میگه کاش دستم میشکست، پام میشکست، نمیرفتم. آقا کربلا رفتی، کربلا رفتی، ولی چی کربلا رفتنی؟ همش اذیت کردن مردم، همش آزار، همش دلنگرانی، کاش نمیرفتی. کربلا مقصد بود، ولی رفیق بد کربلا رو برای انسان سخت میکنه. ولی آدم بره با رفیقش یه جای بد آب و هوا، ولی رفیق خوب باشه، اهل باشه، دیانت داشته باشه، اونجا بهترین سفر عمر انسان میشه. میگه یادش بخیر، کجای خوش آب و هوایی نبود ولی چه خوش گذشت، چه خوب بودی. سل ان رفیق قبل طریق، قبل از این که بگی کجا بریم بگو با کی، چه کسی همراه ماست. ببینید این طرز فکر است. البته این نکته رو عرض کنم، اینطور نیست که دوستان خوب همش ما رو جهنم ببرند و جاهای بی آب و علف ببرند، و نه، دوست خوب کسی است که وقتی میخواد سفر بره به همه چیز فکر میکنه، کجا بریم بیشترین لذت ببریم، سیر در زمین کنیم، آثار قدرت الهی رو ببینیم، اونها هم در کنارش هست، ایثار هم در کنارش هست. وقتی با دوست خوب سفر رفتی کمتر کار میکنی، چون او ایثار داره، بیشتر بار سفر رو به دوش میکشه. با رفیق بد سفر رفتی همه زحمت برای توست، به دوشت میندازه، سفر برای تو تلخ میشه. حضرت فرمود سل عن رفیق، سوال کن. ببینید بحث در مورد سوال کردن ها، بعضی وقتا باید سوال کنیم آ رفیق ما کیست، با چه کسی ما رفاقت داریم، ما یه عمر داریم رفت و آمد میکنیم، همنشین ما چه کسی. سل، بپرس، سوال کن، در درون خودت، در فکر خودت، در ذهن خودت مرور کن، ببین ما با کی نشست و برخاست داریم. سل ان رفیق قبل طریق، قبل از این که بخوای با کسی، با مسیر را مشخص کنی، طریق را مشخص کنی، رفیق را مشخص کن. پیغمبر خاتم فرمود کان اذا سافر یقول، پیغمبر هر وقتی مسافرت میفردن میفرمود من کان یسی الى جارهی فلا یسحبنا، هر کسی به همسایش ظلم میکنه با ما همسفر نشه. تو به همسایت که یک عمر همنشینش هستی ظلم میکنی، اذیت میکنی، هواشو نداری، تو این دو سه روزه که ما دیگه معلومه چه بلایی سر ما میخوای بیاری. هر کسی به همسایش ظلم میکنه با ما همسفر نشه. پیغمبر نمیگفت کجا بریم، اول میگفت همسفرها چه کسانی هن، چه کسی با ما بیاد، چه کسی با ما نیاد، بعد دور هم مینشینیم مشورت میکنیم، مکان سفر رو تعیین میکنیم. فرمود سل ان الرفيق قبل الطريق، سل ان الرفيق قبل الطريق و ان الجار قبل الدار. اینم از اون جملاتی است که مخصوصا در دوره ما خیلی خیلی به کار میاد. سوال کن ان الجار، جار یعنی همسایه، قبل الدار، قبل از این که از خانه بپرسی از همسایه خانه بپرس. ببینید ما این فرهنگ اشتباه رو داریم، ما میریم خانه را میبینیم، میگیم خونه تازه ساخته، چند سال کار کرده، جنس سرامیکش چیه، کابینتش چیه، چند بره، کوچه 16 متریه یا بزرگتره، همه اینها رو میبینیم، آیفون تصویری داره یا نداره، تمام اینها در قراردادمون، در قولناممون، چه برای اجاره چه برای خرید ذکر میشه، چقدر با خیابون اصلی فاصله داره، در و پنجره چیه، تک تک اینها ذکر میشه. ولی کسی نمیپرسه همسایه من چطوره، این خانه‌ای که اینجا از محله محله چطوری است، اطرافیان چطورن. شما بهترین خانه رو بخر، وقتی همسایه بدی داری در این خانه آرامش نیست، در حالی که مسکن برای مسکنت بود، مسکن برای آرامش بود، بهترین خانه رو خریدی آرامش نداری، خب جهنم برای تو. قبل از این که خانه را بخری، قبل از این که از دوبر بودن و سبر بودن و گرانیتش بپرسی، همسایه را ببین. و ان الجار قبل الدار، از همسایه سوال کن قبل از این که از خانه سوال کنی. این جمله صدیقه طاهره سلام الله علیها رو مکرر شنیدید که وقتی که دعا میکرد نیمه های شب با اون حال نزاری که صدیقه طاهره داشت، امام مجتبی عرض کرد مادر جان برای خودمون هم برای خودتون هم دعا کنید. حضرت فرمود الجار ثم الدار، اول همسایه بعد خانه. خب بله، اول همسایه را دعا کن، اول به مشکلات همسایه برس، اول حواست به همسایه باشه بعد به خودت. داخل پرانتز این جمله، این ضرب المثلی که نوعا در ذهن ما هست، این جمله جمله اشتباهی است. میگن که چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام. کی گفته این رو؟ الجار ثم الدار، اصلا اول همسایه، اول مسجد، اول دیگران، بعد خودمون. صدیقه طاهره امیرالمؤمنین حسنین گرسنه بودن ولی انفاق میکردن. ایثار اصلا یعنی این، یعنی خودت نخور تا دیگران بخورن، خودت نداشته باش تا دیگران داشته باشن. چرا این جمله اشتباه در ذهن ما رفته؟ میگه اول خودت رفاه مطلق داشته باش، حالا اگر خواستی کمک هم بکن. نه، باید کمک کنی، خودت گرسنه باش کمک کن، ایثار کن. گذر این داخل پرانتز بود. جمله حضرت الجار ثم الدار، یک معناش همینه به فکر دیگران باش، ولی یک معناش هم اینه الجار، اول همسایه رو ببین، ثم الدار، بعد خانه بخر، بعد خانه اجاره کن. ببین همسایه تو چه کسی است، حالا بگو قولنامه را امضا میکنم یا امضا نمیکنم. اینجا جریاناتی است که دو تا داستان رو محضر شما عرض کنیم. شخصی است خانه ای رو داره میخواد بفروشه، این در تاریخ آمده، میخواد خونش رو بفروشه. از قضا همسایه مؤمن خوبی هم داره. وقتی که میره حالا بنگاه میگه آقا بیاد خانه من رو بخرید، میگن خونه چقدر میارزه؟ میگه 2000 دینار قیمت خانمه، 2000 دینار هم قیمت همسایه هم. من خانم رو 4000 دینار میفروشم. میگم بابا این که تا الان مرسوم نبوده دیگه، همسایه رو هم مگه؟ میگه بله، همسایه ای که آزارش به کسی نمیرسه، حواسش هست، دل رحم است، دلسوز است، مهربانی میکنه، بچه آدم رو میبینه مثل بچه خودش، پرورش میده، رشد میده، تربیت میکنه. این همسایه به اندازه خانه میارزد. این همسایه خبر به اون همسایه خوب رسید، 4000 دینار فرستاد، گفت خانت رو نفروش، مشکلت رو با این پول برطرف کن، تو هم همسایه خوبی هستی. همین که قدر شناسی یعنی خوبی، همین که میفهمی خوبی را یعنی خوبی. همسایه خوب به اندازه کل خانه ارزش داره و بلکه بیشتر. همسایه بد میتواند تمام سرمایه 1000 میلیاردی خانه شما رو از بین ببره. یه همسایه خوب یه همسایه بد ارزش داره به معنای واقعی. ابن عبدالحدید معتزلی جمله نقل میکنه، جمله شیرینی است، میگه استعرض ابو مسلم صاحب الدوله فرسا. ابو مسلم یک اسبی را در معرض دید اطرافیانش قرار داد. فقال لاصحابه لماذا یصلح هذا، این اطرافیان گفت به نظر شما این اسب تندرو و تیزپا به چه درد میخوره؟ یه نفر گفت آقا به نظر من این برای شکار خوبه. یه نفر گفت به نظر من خوبه که در میدان جنگ فراری ها رو تعقیب کنیم، بکشیم شو. یه نفر گفت به نظر من این اسب برای میدان جنگ خوبه، فرار کنیم، اگر فرار کردیم کسی به ما نرسه. این آقا گفت نه، همه اینهایی که گفتید اشتباه بود، به نظر من اسب تندرو و تیزپا به این درد میخورد که یصلح للفرار من الجار سوء، از دست همسایه بد آدم فرار کنه، بره پشت سر خودش رو هم نگاه نکنه. همسایه بد واقعا اینطوریه. خدا رو به برکت امیرالمؤمنین قسم میدیم، به برکت این شب و روزهایی که متعلق به ابا عبدالله، خدا انشالله ما را بهترین همسایه برای اطرافیانمون قرار بده و همسایگان خوبی برای ما انشالله مقدر کنه. دیگه از جهت همسایه خیالمون راحت باشه. جمله پایانی که انشالله امروز عرض می کنیم، حضرت فرمود ایاک ان تذکر من الکلام ما یکون مزهکا و ان حکیت ذالک عن غیرک. حسن جان من به تو سفارش میکنم ایاک بپرهیز، مواظب باش، ان تذکر من الکلام ما یکون مضحکا، مبادا یه حرفی بزنی که این حرف، این کلام مضحکه باشد، خنده آور باشد، دلغک بازی تئاتر بازی در بیاری وسط بقیه هم به تو بخندن. مباد طوری صحبت کنی که حرف زدن تو موجب خنده دیگران باشد. و این حکیت ذالک عن غیره، بعضی هم میگن آه حرف من نبود که، من از فلانی میگم. حضرت فرمود و اگرچه حکایت کنی این جمله را از دیگران، اصلا فرق نداره. یه وقت میگی من خودم اینطوری گفتم، اینطوری میگم، بقیه میخندن. یه وقت میگی فلانی گفت و دیگران میخندن. تو کاری نکن که دیگران خنده بیفتن، طوری برخورد نکن که تو بشی دلغک یک مجلسی، همه منتظر باشن تو به جمع بپیوندی شروع کنن به خندیدن. نه، شأن و جایگاه خودت رو حفظ کن. این جمله حضرت نیاز به توضیح داره. انسان نباید در جمع خودش رو دلغک کنه. ببینید تأکیدم روی این یک جمله است. خنده، شوخی، مزاح چیز بدی نیست. خیلی هم خوبه، خیلی هم تأکید شده. روایاتش رو اگه فرصت شد میخونم محضر شما. بحث در مورد اینه یک نفر خودش را بازیچه دیگران قرار بده. یعنی تا وقتی که او در مجلس است همه چشم به او دوخته باشند، یه حرکتی کنه، یه حرفی بزنه، بقیه بخندن. نکنید این کار رو. جایگاه خودتون، حفظ حرمت دیگران لازم است، حفظ حرمت خود هم لازمه. نباید خودت رو کم کنی، نباید حرمت خودت رو بشکنی. حرمت شکنی از دیگران جایز نیست، از خودت هم جایز نیست. حرمت خودت رو حفظ کن. حالا بگذاریم که وقتی که حرف زدن زیاد شد، وقتی که شوخی زیاد شد، غیبت هست، تهمت هست، استهزاء هست، دلخوری هست، دلشکستن هست، همه اینا هم دنبالش میاد. از این گناهان هم که بگذاریم، آقا حفظ کن جایگاه خودت رو. توی مؤمن مسلمانی سن و سالی ازت گذشته، دلغک جمع نباش. ببینید شوخ طبعی بسیار بسیار لازم است، دلغک بودن بسیار بسیار منهی است، نهی شده. ما شوخ باشیم خیلی هم خوبه، روایتش رو میخونم، ولی از اون طرف نباید بازیچه بشیم. در همین نهج البلاغه ای که محضرش هستیم، در حکمت 450 امیرالمؤمنین فرمود ما مزح امرؤ مزحة الا مج من عقله مجه. هیچ آقایی دچار شوخی های نامناسب و بیپروا نشد مگر اینکه عقلش به نقصان رسید. شوخی زیاد آدم رو کم عقل میکنه، عقل رو از انسان میگیره. دیگه دست خودش نیست در چه جمعی چه چیزی بگوید، حساب و کتاب کنه، سبک سنگین کنه. این فقط میخواد بخندونه، عقل دیگه از بین میره. ولی در همین نهج البلاغه در حکمت 91 فرمود ان هذه القلوب تمل كما تمل الابدان. قلب و روح بعضی وقتا خسته میشه، ملول میشه، افسرده و پژمرده میشه. فتقوا لها طرائف الحکم. یه حرف خوبی بزنید، یه جمله حکیمانه ای بگید، یه مزاحی کنید تا روح انبساط پیدا کنه. از اون طرف فرمود مواظب باشید حد و حدود مزاح را، از این طرف فرمود لزوم مزاح را. بعضی وقتا بدن خسته است، جسم خسته است، روح خسته است، نیاز داره به یک حکمتی، نیاز داره به یک شیرین کاری تا روح دوباره برگرده، حالت نشاط پیدا کنه. این خیلی لازمه، ولی به شرط این که به اون حد منهی نرسیم. ما در روایت داریم که پیغمبر فرمود وقتی خسته اید، وقتی مسافرت میرید، در شرایطی که فضا برای خستگی مهیاس زیاد شوخی کنید. این شوخی ثواب هم داره چون خستگی رو برطرف میکنه. فرمود و اما التی فی السفر فبذل الزاد و حسن الخلق و المزاح فی غیر المعاصی. از مروت شخص آن است که وقتی در سفر است بگه، بخنده، مزاح کنه، حالا بار دیگران رو برداره، حسن خلق داشته باشه، البته فی غیر المعاصی، طوری شوخی نکنه که دل کسی بشکنه. این یکی از مروت هاست، این یکی از خوبی هاست. مرحوم علامه بحرالعلوم میگه و اکثر المزاح فی السفر اذا لم یسخط الرب و لم یجلب عزا. خوب در سفر شوخی کن، مزاح کن، دیگران رو بخندون، ولی به شرط این که سخط رب، خشم رب حاصل نشه، دل دیگران نشکنه، معصیتی حاصل نشه. روایات در باب مزاح زیاد است. ما روایت داریم المزاح یورس و زغان، هر دو دست روایات رو میخوام بگم. بعضی ها میگن حد را نگه دار، بعضی ها میگن مزاح کن. آقا طوری مزاح کن که دل نشکند. المزاح یورس و زغان، بعضی وقتا مزاح باعث زغن یعنی کینه. در جمع برای یک نفر یه شکلکی در میاری، یه حرفی میزنی، همه به اون میخندن، همین میشه یک کینه‌ای که تا آخر عمر یادش نمیره. مزاح بود، اسمش من گذاشتیم مزاح، بقیه هم خندیدن، ولی دل شکست. این چه مزاحیست؟ امیرالمومنین فرمود من کسر مزاحه استخف به و من کسر زهقه ذهبت هیبته. کسی که زیاد شوخی و بازی در بیاره مردم او را کوچک میشمارند. حتما دیدید در یک جمعی یک نفر همه را میخنداند، ولی کمترین اعتبار را در جمع همون شخص داره. زیاد خنداندن و زیاد خندیدن یک اعتبار انسان رو کم میکنه، دو هیبت انسان رو میبره، دیگه کسی از انسان حساب نمیبره. مرحوم کلینی رضوان الله علیه در کافی شریف جلد 4 بابی دارد به نام باب دعابه. دعابه با عین به معنای خنده، شوخی، مزاح. اونجا هم ایشون روایات دو طرف رو آورده، باید مزاح کرد، نباید مزاح رو از حد گذرون. من 2-3 روایت بخونم و بحثم تمام. امام صادق فرمود ما من مؤمن الا و فیه دعابه، هیچ مؤمنی نیست مگر دعابه در او هست. راوی میگه من نفهمیدم، عرض کردم آقا به من دعابه، دعابه دیگه چیز، شرط ایمان رو شما گذاشتید به دعابه. حضرت فرمود المزاح، مؤمن باید اهل مزاح باشه، شوخی کنه، بلد باشه به خندونه. باز روایت از امام صادق سلام الله علیه فرمود کیف مدائبت و بعضکم بعضن، چطور با هم شوخی میکنید، مزاح میکنید، میگید میخندید. این راوی میگه قلت قلیل، آما خیلی خشکیم، به هم که میرسیم اصلا از این کارها نمی کنیم. حضرت فرمود فلا تفعلو، پس چرا اینطوری هستید؟ فإن المدائبه من حسن الخلق، شوخی کردن، مزاح کردن نشانه حسن خلق. و انک لتدخل بها السرور علی اخیک، تو با یه شوخی ادخال سرور میکنی در قلب برادره، ثواب داری جمع میکنی، هم نشان دهنده حسن خلق است، هم ثواب جمع میکنی چون داری ادخال سرور میکنی. و روایت پایان سمعت ابا جعفر از امام باقر سلام الله علیه شنیدم که یقول، میگفت ان الله عز وجل يحب المدائب في الجماعه بلا رفث، خدای متعال دوست دارد اون شخصی که اهل مدائبه است، اهل شوخی است، اهل مزاح است، البته بلا رفث با ثه نقطه، یعنی ناسزا، فوش، بددهنی نمی کنه. مزاح حکیمانه، مزاح خوب بسیار لازم است، به شرط اینکه از حد و حدود دینی خارج نشه. خدا انشاءالله به همه ما توفیق عمل به کلمات نورانی امیر المؤمنین رو عنایت کنه. غفر الله لی و لکم، الحمد لله رب العالمین. خیلی ممنون از همه شما، خیلی خوش آمدید.